ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 24 مهر ماه 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، خصوصا بحران و جنگ در خاورمیانه. اما ابتدا بشنوید از تازه ترین اخبار این ساعت از همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل با بروز کردن آمار گروگان‌هایی که حماس پس از نفوذ به خاک این کشور در اختیار گرفت و با خود به نوار غزه انتقال داد، شمار آنها را 199 تن اعلام کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل با تصحیح رقم اعلام شده قبلی 155 گروگان اعلام کرد افرادی که در دست حماس اسیر شدند از شهروندان اسرائیل و کشورهای دیگر هستند. دانیل هاگاری همچنین اعلام کرد که آزادی گروگان‌ها در اولویت اسرائیل است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده، در جنگ اسرائیل و حماس که وارد دهمین روز خود شده، دست کم 2750 فلسطینی و 1400 نفر در طرف اسرائیل کشته شدند. به رغم انتشار خبر آتش‌بس موقت در جنوب غزه از سوی منابع امنیتی مصر، دفتر رسانه‌ای حماس از توافق آتش‌بس بشردوستانه اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش رویترز و به نقل از این منابع، مصر، آمریکا و اسرائیل توافق کردند تا از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر امروز به وقت محلی آتش‌بس موقت در منطقه جنوب غزه برقرار باشد. در زمان آتش‌بس، گذرگاه رفح بین غزه و مصر برای خروج اتباع خارجی از غزه و ورود کمک‌های بشردوستانه از مصر گشوده خواهد ماند. در همین حال منابع فلسطینی اعلام کردند که یک شنبه شب نوار غزه تحت شدیدترین بمباران‌های هوایی در طول دوران جنگ اسرائیل و حماس قرار داشت. نوار غزه با بیش از 2,200,000 نفر جمعیت در مساحت 47 کیلومتر مربع متراکم‌ترین سکونتگاه انسان روی کره زمین است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ونزوئلا گفت گروه حماس مردم فلسطین را نمایندگی نمی‌کند. محمود عباس با محکوم کردن کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی در منازعه جاری بین اسرائیل و حماس، خواستار آزادی گروگان‌ها و زندانیان دو طرف شد. رئیس تشکیلات خودگردان که مدیریت شهرهای اشغالی کرانه باختری را بر عهده دارد، سازمان آزادی بخش صاف را تنها نماینده قانونی مردم فلسطین معرفی کرد و خواستار پایان یافتن تهاجم اسرائیل به باریکه غزه شد. این اظهارات را خبرگزاری فلسطینی وفا منتشر کرد، اما بعدتر این خبر را از خروجیش حذف کرد. و به گفته سخنگوی دولت، ابراهیم رئیسی در واکنش به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش به بخش‌های انتظامی و امنیتی ایران دستور داد تا با جدیت به بررسی این اتفاق بپردازند و نتیجه را به مردم اطلاع دهند. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواهید کمک بکنید هر چه سریع‌تر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه. اینها هم میتونه کمک بکنه به آرامش مردم، هم از اون طرف اگر نشه افراد سودجو سوء استفاده میکنن.
از سوی دیگر وزیر کشور هم اعلام کرده نیروی انتظامی همه جدیت و تلاش خود را به کار گرفته تا قاتل یا قاتلان داریوش مهرجویی و همسرش را پیدا کند. خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و برخی افراد و فعالان سیاسی و مدنی از شباهت آن به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران سیاسی در سال‌های دهه 70 صحبت کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. از جمله تحلیل ها و خبرهای بیشتری درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. در در این مجله نیمروزی از راهبرد اسرائیل و اهدافش برای انجام عملیات در نوار غزه خواهیم گفت. همچنین از وضعیت در نوار غزه، خصوصا شرایط وخیم انسانی در این باریکه میشنوید. در کنار این موضوع مروری هم خواهیم داشت بر واکنش ها به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در ایران همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. ساعت 14:05 است در ایران. سپاسگزارم از شمایی که از ابتدای این مجله به ما پیوستید و سلام میکنم به شمایی که احتمالاً هم اکنون همراه این مجله شدید. در این مجله بخش عمده‌ای رو به تازه ترین تحولات اختصاص خواهیم داد در مورد بحران و جنگ در خاورمیانه، یکی از تازه ترین اظهار نظرها درباره آنچه که میان اسرائیل و حماس میگذره رو وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده که گفته طرف فلسطینی برای آزادی اسرا و غیر نظامیان اسرائیلی آمادگی داره. این روی کرده دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی است. اما ابتدا بشنویم از راهبرد اسرائیل و اهدافش برای انجام عملیات در نوار غزه که فرنوش رام همکارم در اسرائیل مروری داشته برون.
از نخستین روز حمله حماس به مردم اسرائیل در جنوب این کشور در 15 مهر که بنیامین نتانیاهو آن را روز لعنت شده نامید و جنگ موسوم به شمشیرهای آهنین را اعلام کرد، رسانه‌های اسرائیل و کارشناسان نظامی این کشور از مسئولان دولت و سران ارتش پیاپی می‌پرسند برنامه آنها در قبال غزه چیست. بیش از 300 هزار تن از نیروی ذخیره ارتش اسرائیل از نخستین روزهای جنگ خود را به یگانهایشان معرفی کرده و در حال آموزش در کنار نیروهای دوره عادی نظام هستند. هواپیماهای مملو از مردان جوان اسرائیلی که در کشورهای دیگر کار و زندگی می کنند این روزها پیاپی در فرودگاه بن گوریون به زمین می نشینند و آنها با بازگشت به اسرائیل برای دفاع از کشورشان بلافاصله لباس رزم به تن می کنند. ده ها هزار تن از نظامیان در کنار مرز غزه مستقر شده و هر لحظه احتمال ورود زمینی به باریکه می رود. اما جنگ چه اهدافی دارد؟ جلسه کابینه اضطراری پیشبرد اهداف جنگ که اکنون اعضای اصلی پنجگانه آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآف گالانت وزیر دفاع، رند رمر وزیر امور راهبردی، هر سه از حزب حاکم لیکود و ژنرال ها بنی گانتس و گادی آیزنکوت سیاستمداران تازه پیوسته به کابینه از حزب اتحاد ملی هستند، در نشست های خود برنامه هایی را که ارتش از گذشته برای رویارویی با چنین وضعیت احتمالی آماده کرده بررسی نموده و اهداف مشخص را برگزیدند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اهداف جنگ را که در کابینه 5 نفره تصویب شده از این قرار اعلام کرد: فروپاشی توان نظامی حماس به این مفهوم، حذف بیشترین نیروهای حماس با تاکید بر رده فرماندهی، انهدام انبارهای مهمات و وسایل جنگی، از بین بردن تونل‌های زیرزمینی، آسیب زدن شدید به توان حمله راکتی حماس، مزمحل کردن هرچه بیشتر توان حماس در اداره غزه به عنوان یک دولت به این مفهوم، حذف نهادهای دولتی از تمامی فعالیت‌های مرتبط با غزه یا آنچه که حماس وزارتخانه دولتی مینامید، وارد کردن آسیب به سیستم مالی حماس، ضربه زدن به مقامات سیاسی و دولتی حماس، جدا کردن ارتباط میان سران حماس در قبال ساکنین غزه به این مفهوم، آسیب به تمامی زیرساخت‌های ارتباطی، قطع رابطه بین رهبری مخفی شده حماس با مردم باریکه، از بین بردن توانایی حماس در فعالیت در قبال مردم غیر نظامی غزه، اهدافی برای دوره بعد از جنگ به این مفهوم، دوری از اقداماتی که اسرائیل را در منجلاب غزه فرو ببرد به این معنی که اسرائیل خواهان سیطره دیگربار بر غزه نیست و نمیخواهد مانند 38 سال نخست پس از جنگ سال 1967 نظامیانش در این باریکه مستقر باشند. قطع کامل ارتباط اسرائیل با غزه به این معنی که اسرائیل دیگر مسئول تامین آب و برق و سوخت و مواد غذایی مردم غزه نباشد. کوشش برای تشکیل یک نیروی بین المللی که وارد غزه شده مدیریت و بازسازی آن را بر عهده گیرد. در این بازسازی نقش کشورهای عرب و امیرنشین‌های ثروتمند خلیج فارس برجسته خواهد بود. و سرانجام خانواده‌های شمار نامعلومی از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه در پی اولین دیدارشان با نتانیاهو گفتند او تأکید کرده که بازگرداندن عزیزان آنها نیز در اولویت اهداف جنگی است.
فرنوش رام گزارش می‌داد مصر اعلام کرده که تا وقتی که تضمین امنیت شهروندانش مطمئن نباشه گذرگاه رفح رو باز نمی‌کنه. در پی انتشار گزارش‌های حاکی از توافق بر سر یک آتش‌بس موقت و باز شدن گذرگاه مرزی رفح، جمعیت زیادی از کسانی که خواستار ترک غزه هستند در نزدیکی این معبر جمع شدند. بشنویم بیشتر از ایلیا جزایری درباره تازه‌ترین تحولات در غزه.
گذرگاه رفح، مرز نوار غزه با مصر، در مرکز اخبار ساعت‌های گذشته جنگ غزه و اسرائیل قرار گرفت. صبح امروز دو مقام امنیتی مصری از توافق برای آتش‌بس چند ساعته در نزدیکی گذرگاه رفح خبر داده بودند. آتش‌بسی برای ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه و خروج اتباع کشورهای خارجی از این منطقه. ابتدا گروه حماس از حصول این توافق ابراز بیخبری کرد. پس از آن دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم وجود چنین توافقی را تکذیب کرد. دانیل هاگاری از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره گفت:
در ساعت‌های گذشته گزارش‌هایی درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در مقابل خروج خارجی‌ها منتشر شد. می‌خواهم بگویم در حال حاضر گذرگاه‌ها بسته است و چنین تصمیمی وجود ندارد. آتش‌بسی وجود ندارد و ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
این در حالی است که ساعتی پیش از آن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که از مصر به اسرائیل رسیده بود گفته بود گذرگاه رفح باز خواهد شد و کمک‌ها وارد غزه خواهد شد. اتفاقی که تاکنون حاصل نشده. نه تنها گذرگاه رفح باز نشد، بلکه گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده حکایت از بمباران منطقه نزدیک به گذرگاه دارد. و این بر رنج‌های مردم غزه که در محاصره شدید اسرائیل قرار دارند می‌افزاید.
نه برق هست، نه آب، نه اینترنت، نه پوشک و شیر خشک برای بچه‌ها.
محاصره شدیدی که جلوی ورود نیازهای ضروری از جمله غذا، دارو و سوخت را هم می‌گیرد. محاصره‌ای همراه با حملات بی‌وقفه هوایی طی 10 روز پیاپی. بنابر اعلام منابع بیمارستانی غزه، شمار کشته شدگان فلسطینی در این منطقه در حملات 10 روز اخیر اسرائیل از مرز 2800 نفر گذشت و شمار زخمی‌ها به حدود 11000 نفر رسید. حملات تلافی جویانه اسرائیل پس از حمله ترکیبی غافلگیر کننده شنبه 15 مهر جنگجویان گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی صورت می‌گیرد. حمله‌ای که در آن بیش از 1200 نفر کشته و حدود 200 نفر به گروگان گرفته شدند. اسرائیل می‌گوید در پی نابودی حماس است. تجهیزات و نفرات ارتش اسرائیل در مرزهای نوار غزه در حال افزایش است برای آغاز یورش زمینی احتمالی به غزه. این در حالی است که مرز لبنان اسرائیل هم ناآرام است. تبادل آتش گاه و بیگاه میان اسرائیل و حزب الله لبنان. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از بمباران زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان منتشر کرد. این در حالی است که یک شنبه حزب الله در چند نوبت مناطقی در شمال اسرائیل را هدف حملات راکتی قرار داده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد طرحی برای تخلیه ساکنان 28 روستا در نزدیکی مرزهای لبنان را به اجرا در خواهد آورد. تحولاتی که نگرانی از آغاز جنگ در مرز اسرائیل و لبنان را زنده کرده است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما با گذشت بیش از یک هفته از حمله مرگبار گروه حماس در اسرائیل و پاسخ نظامی این کشور در نوار غزه، بسیاری نگاه‌ها به سوی تهران دوخته شده، از جمله در مصاحبه‌ای که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته با برنامه تلویزیونی 60 دقیقه داشت. بارها درباره ایران مورد سوال قرار گرفت و او گفت که قصد نداره که اطلاعات محرمانه رو فاش کنه، اما خیلی صریح میگه که هیچ مدرکی درباره نقش مشخص ایران درباره این حملات وجود نداره. آقای بایدن در این حال پیامش به ایران و حزب الله لبنان رو گفت که از مرزها عبور نکنند و به جنگ دامن نزنند. این در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در کشورهای منطقه بود، در عراق، لبنان و بعد سوریه و قطر. از رز زیمت، تحلیلگر مطالعات ایران در دانشگاه تل آویو، پرسیدم که به نظرش چقدر سفرهای آقای امیر عبداللهیان موفق بوده.
So it really depends on the question what exactly he wanted to do.
بستگی داره که دقیقاً چه کاری می‌خواست انجام بده. برخی از ارزیابی‌ها حتی در داخل اسرائیل اینه که ایران واقعاً می‌خواد این تقابل گسترش پیدا کنه و اونها می‌خوان حزب الله به جنگ بپیونده. اونها می‌خوان کرانه باختری هم به جنگ بپیونده. اونها می‌خوان شبه نظامیان طرفدار ایران به جنگ بپیوندند. بنابراین اگه این هدف سفر بوده، من مطمئن نیستم که او موفق به انجام این کار شده باشه، زیرا باید منافع متفاوت اجزای به اصطلاح مقاومت رو در نظر داشت. من شخصا معتقدم و ارزیابی خودم اینه که در حال حاضر ایران واقعا نمیخواد این تقابل رو بیش از پیش گسترش بده. اگه به ایران بستگی داشت، ایران البته نمیتونه این کار رو بکنه. بهترین سناریو توقف رویارویی در حال حاضر بود، در حالی که اسرائیل بسیار ضعیف تلقی میشه و حماس هنوز تقریبا هیچ بهایی رو پرداخت نکرده، به ویژه در مورد رهبری و توانایی هاش. اما باز هم فکر میکنم ایده اصلی سفر اون قبل از هر چیز تلاش برای گسترش هماهنگی بین اعضای به اصطلاح محور مقاومت و شاید تلاش برای تعیین خطوط قرمز مشترک بود که اگر اسرائیل از این خطوط عبور کنه منجر به دخالت مستقیم حزب الله بشه. من فکر میکنم در این مرحله مهمترین هدف ایرانیا اینه که سعی کنند از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. البته فکر نمیکنم اونها به این هدف برسن. نکته دوم، تلاش و هماهنگی بین اعضای محور مقاومت برای داشتن یک برنامه مشترک در آستانه مراحل بعدی رویارویه و البته تلاش برای اینکه ایران رو به عنوان طرفی جلوه بدن که برای رهبری این تلاش ها در راستای متحد کردن جبهه ها اقدام میکنه.
یعنی به نظر شما تهران این چنین منطقی رفتار میکنه؟
من شخصا فکر میکنم ایرانی ها خیلی منطقی هستن. این منطقی بودن اونها رو معتدل نمیکنه. این باعث نمیشه که اونها بر اساس نوعی ایدئولوژی انقلابی عمل نکنن. اما من فکر میکنم که اونها منطقی عمل میکنن. من فکر میکنم اونها درک میکنن که اگر این رویارویی حتی بیشتر بشه میتونن هزینه ای هم بپردازن.
منظورتون اینه که فهمیدند که این رویارویی به یه سطح و نقطه رسیده که اگه بیشتر از این پیش بره ممکنه خود و قلمروشون هم درگیر بشه؟
فقط خودشون نیستن. من فکر میکنم که اونها باید خودشون مشخص کنن که خط قرمز کجاست که پس از اون ممکنه توانایی خود رو برای داشتن هر نوع نفوذ در صحنه فلسطین از دست بدن. اما مشکل اینه که در صورت موفقیت اسرائیل برای شکست حماس، از نظر من ایران با یک موزل بسیار مهم روبرو خواهد شد، زیرا از یک طرف باید کاری انجام بده، به خصوص پس از اون هشدارهایی که در چند روز اخیر از سوی ایران آمده بود که اگر به جنایات جنگی خود ادامه دهید ما باید کاری انجام دهیم. اگر اونا کاری انجام ندن مطمئنن اونها رو ضعیف نشون میده و ممکنه این عرصه رو ببازن. اما اگه در این مرحله تصمیم به مداخله عمدتاً از سوی حزب الله داشته باشن، چون بعید میدونم ایران از داخل خاک خودش موشک پرتاب کنه و احتمالاً از حزب الله برای درگیری استفاده کامل خواهد کرد، رویارویی با اسرائیل رو افزایش بدند. اما در این صورت ممکنه بازوی استراتژیک مهمتر خود که حزب الله رو از دست بدن. بنابراین فکر میکنم، مطمئن نیستم که خود ایرانی ها هم حالا میدونن که اوضاع چطور پیش خواهد رفت و اونها همچنان در تلاش هستند تا به این تقابل پایان بدن. فکر نمی کنم که موفق بشن و پس در چند روز یا چند هفته آینده اونها باید دوباره به این هماهنگی ها ادامه بدن و ببینن که بهترین زمان در صورت وجود بهترین زمان چه وقتی است تا با وادار کردن اسرائیل به درگیری بیشتر فشار مضاعفی بر اسرائیل اعمال کنند که مثلا در دو جبهه درگیر بشه.
اسرائیل چطور؟ آیا فکر میکنید زمان اون فرا میرسه که اسرائیل مستقیماً در قبال ایران عمل بکنه یا به نوعی پاسخ به حمایت تهران از حماس یا ستایش عملیات اونها رو بده؟
I have to say that I don't think it's very likely that Israel will deal with Iran directly.
باید بگم که بعید میدونم اسرائیل مستقیما با ایران برخورد کنه. اگرچه امروز صداهایی در اسرائیل شنیده میشه که من مطمئن نیستم صداهای مهمی باشند، اما در اسرائیل صداهایی وجود داره که میگن شاید بتونیم از این فرصت برای هدف قرار دادن مثلا تأسیسات هسته‌ای در ایران استفاده کنیم. اما من فکر میکنم در حال حاضر بحث اصلی در اسرائیل درباره ایران نیست، بلکه درباره حزب الله و این تنش که ما میخواییم بیشتر تلاشای خودمون رو در برخورد با حماس در غزه متمرکز کنیم یا میتونیم هر دو رو انجام بدیم و هم در جنوب و هم در شمال درگیر بشیم. اما این هزینه خواهد داشت. ما میدونیم که حزب الله چه کاری میتونه با جبهه داخلی اسرائیل انجام بده. میدونیم که ارتش اسرائیل توانایی مقابله با دو جبهه را داره، اما این کار آسون نخواهد بود و ممکنه به قیمت استفاده نیروی زمینی و هم نیروی هوایی در غزه باشه. ما از حمایت ایالات متحده و پشتیبانی ایالات متحده برخورداریم، اما باز هم بحث در حال حاضر اینه که آیا ما باید دوباره تلاش کنیم تا تمام توجه خود رو علیه حماس متمرکز کنیم یا اینکه چاره دیگه‌ای نداریم و ما دیگه نمیتونیم تلاش‌های محدود حزب الله رو برای درگیر شدن با اسرائیل با تمام اون حملات کوچک اما جدی در بخش شمالی اسرائیل تحمل کنیم و ما باید از این فرصت برای اقدام علیه حزب الله استفاده کنیم. بنابراین فکر می‌کنم مهمترین مسئله اینه که آیا اسرائیل در مقطعی باید در این موضع تجدید نظر کنه و سعی کنه جبهه دیگه‌ای در شمال باز کنه. من فکر نمی‌کنم الان مستقیماً درگیر شدن با ایران در دستور کار اسرائیل باشه. شاید در مقطعی اسرائیل ممکنه فکر کنه باید از آمریکا بخواد که مشارکت کنه. اما من مطمئن نیستم که آمریکایی‌ها بخوان این کار رو انجام
بدن.
راز تیم تحلیلگر مطالعات ایران در دانشگاه تل‌آویو و انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. @فرداگرام در تلگرام جاییست که می‌تونید صدای خودتون رو، واکنش خودتون رو به آنچه که از رادیو فردا می‌شنوید، از جمله درباره بحران در خاورمیانه با ما در میون بگذارید. اما حسین سناپور نویسنده سرشناس در واکنش به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر نوشت سلاخی او و همسرش خلاصه سلاخی فرهنگ و زندگی تمام این سال هاست. نگاهی داشته باشیم به تازه ترین واکنش ها به این رخداد با رویا کریمی مجد.
کمتر از 24 ساعت پس از اعلام قتل داریوش مهرجویی، همسرش وحیده محمدی فر دوربین ها به داخل خانه آنها راه یافتند. رد لکه های خون بر زمین، آشفتگی وسایل، توصیف موقعیت کشف اجساد پیش از آن که تحقیقات پلیس به پایان برسد و مظنونان اصلی بازداشت شوند در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
اومده اینجا رفته داخل اون اتاق. درست. یعنی حالت فرار که در رو بسته آثار این گونه نشون میده. خانم داخل اومده در رو بسته و اینجا حائل در شده. دقیقاً این لکه‌های خونی که ریخته شده میتونه مال اون باشه که اونجا احتمالاً ضربه، ولی چرا از اونجا تا اینجا هیچ آثاری خون ریخته نشده؟ این میتونه مال بد باشه و نهایتاً جنازه اینجا افتاده.
تنها ساعتی پس از آنکه شبکه‌های خبری تصاویری از صحنه کشف اجساد داریوش مهرجویی، کارگردان به نام ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر، فیلمنامه نویس و طراح لباس را منتشر کردند، مقامات جمهوری اسلامی یک به یک دستور رسیدگی به پرونده را صادر کردند. پس از آنکه مقامات نیروی انتظامی از شناسایی 4 مظنون و بازداشت 2 تن از آنها خبر دادند، وزیر کشور احمد وحیدی به مردم اطمینان داد هر آنچه آنان را نگران کند یا هر کسی که تلاشی برای ناامنی جامعه داشته باشد با او برخورد خواهد شد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که ابراهیم رئیسی برای پیگیری قتل داریوش مهرجویی و همسرش دستور ویژه داده است. محسنی ژئی رئیس قوه قضاییه نیز دستور رسیدگی سریع به پرونده را صادر کرد. وحیده محمدی فر، فیلمنامه نویس و همسر داریوش مهرجویی، هفته گذشته در اینستاگرام خود شرحی از تهدید به قتل را منتشر کرده بود که بر اساس آن روزنامه اعتماد نیز با او گفتگو کرد. گفتگویی که ساعتی پیش از به قتل رسیدن مهرجویی و همسرش در وبسایت روزنامه اعتماد منتشر شد. موج بهت و حیرتی که با انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی در میان سینماگران ایجاد شده همچنان پابرجاست. اصغر فرهادی سینماگر سرشناس ایرانی که تنها ایرانی است که برنده 2 جایزه اسکار شده در اینستاگرام خود نوشت که یکی از تلخترین روزهای زندگی را به شب رسانده. تمام روز بیتاب راه رفته اما این بار سنگین سبک نشده است. او تاکید کرده کلامی برای نوشتن پیدا نمی کند و این بار سنگین سبک نمی شود. میکی کریمی، بازیگر سرشناس و کارگردان سینما، در واکنش به اعلام خانه سینما مبنی بر 3 روز عزای عمومی اهالی سینما، خواستار اعلام عزای عمومی در ایران شد. مجید مجیدی، کانون نمایش نامه نویسان خانه تئاتر، کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن صنفی عکاسان ایران نیز این فاجعه هولناک را به همه سینماگران تسلیت گفتند. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در توییترش از یادآوری قتل پروانه و داریوش فروهر در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نوشته بود و انذار داده بود که شتابزدگی در قضاوت می‌تواند اهداف به گفته او شوم قاتلان را محقق کند. پس از آن بود که موجب واکنش‌ها به شباهت میان قدرها فراگیر شد. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت اگر بررسی‌ها به واقعیت تلخی از قبیل ارتکاب این جرم توسط باندهای توطئه‌گر داخلی منتهی شود، مبادا ملاحظه‌ای صورت بگیرد و با توسل به توجیهات غیرشرعی و غیرقانونی از اعلام اسامی و برخورد با افراد آن باندها خودداری شود. علی ربی، از چهره‌های امنیتی که از معاونان وزارت اطلاعات بود، نیز هشدار داد هر گونه تعلل درباره یافتن و شفافسازی علل و عامل این اتفاق تلخ تبعات زیانباری بر جای می‌گذارد. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا این قتل هم سیاسی است؟ اگر اینقدر سیاسی باشد یا نباشد، علت پافشاری ما برای رفراندوم جهت برگزاری حکومتی معمولی را توضیح می‌دهد، چون در خوشبینانه ترین حالت این حکومت قادر به برقراری امنیت نیست. نسرین ستوده تأکید کرده است که این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی یادآور قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش است که به سالگرد قتل آنان نزدیک می شویم.
از رویا کریمی مجد می شنیدید. اگر می خواهید بیشتر درباره داریوش مهرجویی بدونید و بخونید، سری به وبسایت ما بزنید. گفتگویی در اونجا منتشر شده با داریوش مهرجویی که بزرگترین مشکل همیشگیش سانسور بود. می رسیم به تازه ترین های جهان ورزش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کشتی ساحلی ایران قهرمان جهان شد. رقابت‌های کشتی ساحلی قهرمانی جهان به میزبانی ترکیه برگزار می‌شد و تیم ملی ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد. حسین عباس‌پور و هادی وفایی‌پور صاحب مدال طلا شدند، محمد علی تبار به مدال نقره رسید و حمید رضا زرین پیکر مدال برنز را از آن خودش کرد. تیم‌های ترکیه و گرجستان هم به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال زنان ایران که خودش رو برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس آماده می‌کنه، 2 دیدار دوستانه با تیم‌های لیگ برتری خواهد داشت. ایران در اولین بازی دوستانه روز چهارشنبه به مسافه خاتون بم میره و پنجشنبه مقابل ملوان بندر انزلی قرار می‌گیره. زنان ایران در گروه A انتخابی المپیک با تیم‌های استرالیا، فیلیپین و تایوان هم گروهن. بازی‌های گروه A از 4 تا 10 آبان ماه به میزبانی استرالیا برگزار میشه. طرح معافیت از سربازی ملی پوشان و ورزشکاران حرفه‌ای متوقف شد. بر اساس نامه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح برای باشگاه‌های لیگ برتری ارسال کرده، از این پس هیچ تبصره‌ای برای معافیت بازیکنان وجود نداره. طبق اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، تنها بازیکنانی میتونن از معافیت استفاده کنن که مشغول تحصیل در دانشگاه باشن. پیشتر مصوبه‌ای وجود داشت که بازیکنان حرفه‌ای میتونن در صورت دعوت به اردوی تیم ملی تا 30 سالگی از اعزام به خدمت معاف باشن. در ادامه مسابقات انتخابی یورو، اسپانیا، اسکاتلند و ترکیه به رقابت‌های یورو صعود کردند. اسپانیا که به مسافه نروژ رفته بود با تکل گاوی پیروز شد. ارلینگ هالند ستاره منچستر سیتی در این بازی کاری از پیش نبرد. اسپانیا با این پیروزی باعث شد تا اسکاتلند هم راهیابیش به مسابقات یورو قطعی بشه. به این ترتیب نروژ تنها از طریق پلی‌آف میتونه به مسابقات یورو راه پیدا کنه. ترکیه هم 4-0 لتونی رو برد و صعودش رو به یورو 2024 قطعی کرد. دهکده بازی‌های پاراآسیایی هانگژو امروز به طور رسمی افتتاح شد. 4مین دوره بازی‌های پاراآسیایی از روز 30 مهر ماه آغاز میشه و ایران با 82 ورزشکار زن و 128 ورزشکار مرد در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. جوان‌ترین ورزشکار ایران در این رقابت‌ها فاطمه بیات، ملی پوش شطرنج، و اسدالله عظیمی، ملی پوش پارادو و میدانی هم با 64 سال سن مسن‌ترین ورزشکار در کاروان ایران خواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
ساعت در ایران 14:29 دقیقه است و میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید در این مجله و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.